بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أمطرني بالهدى وألهمني التقوى هذه بشوى أهل بيت عليهم صلوات الله صلوات يدي الله
اللهم صل على محمد
بحثی رو سه چهار هفته مطرح کردیم وقتی میخواییم حکومتی رو نقد کنیم باید چه مواردی رو ببینیم عرض کردیم محضر موقعی که شما که نگاه امیرالمومنین صلوات الله علیه به حکومت نگاه اصالی نیست یعنی برای حکومت اصلا امیرالمومنین اصالت قائل نیستن لذا در تبلیغات رسیدن به حکومت از دست دادن حکومت به دست آوردن حکومت ابدا حضرت معیارشون به عنوان اولی حفظ حکومت نیست مگر اینکه حقی احقاق بشه و یا باطلی ابطال اگر این دو مورد نباشه حضرت برای حکومت هیچ ارزشی قائل نیستن همزمان دو زمین رو نگاه میکنم امیرالمومنین هم مرز جغرافیایی که ممکنه توسعه پیدا کنه یا اشغال بشه هم همزمان زمینی که در آخرت توش فعالیت داره میکنه طرف مقابل معاویه است که از یک طرفش کلن ناامیده یا خودش رو ناامید کرده به قیامت کار نداره در واقع اصلا اساساً آیا اینجوری میشه حکومتی رو اداره کرد؟ حکومتی که هم طرف مقابل پایبند نیست مثلا ممکنه آب رو ببنده روی شما و واقعا از این طرف چه معنی داره که شما آب رو نبندی مقاومت نکنی مثلا او شما رو تهدید نظامی کنه با بمب اتم شما این طرف بگی که ما خلاف شرع میدونیم که بمب اتم بسازیم در زمین دنیا بالاخره این یه تفاوت جدی هستیم دیگه چه معنی داره اگر یه طرف داره با بمب اتم ما رو تهدید میکنه ما بمب اتم نداشته باشیم یعنی اگر شما بخواید دنیا رو و حکومت رو ملاک بگیرید مثلا این کار عقلایی نیست عقلانی نیست این کار کمان که امیرالمومنین حالا من مثال از شاگرد امیرالمومنین زدم به عنوان حرمت ساخته مثلا سلاحایی که کشتار جمعیش سنگینه یا مثلا این بحثی هست که دشمن در جنگ آب آلوده میکنه آیا ما میتونیم آب رو مسموم کنیم مثلا رودخونه رو مسموم کنی میشه اون دست ما رو میبنده در کار دیگه جنگ نابرابره از طرفی درون حکومت هم خیلی کم پیش میاد افرادی که این شکلی نگاه کنن مسئله معمولا اینطوری پیش نمیاد معمولا ما اگه حکومت خودمون رو نگاه کنیم معمولا کاندیداها این شیوه رو قبول ندارن به نظر میاد حاضران همه کاری بکنن معمولا حالا استثناءاتی پیدا میشه هر جوری شده رأی بیارن در اسم میشه گفت یعنی یکی از سختی های حکومت دینی اینه که او پایبند به چیزاییه که هم جبهه مقابل پایبند نیست هم گاهی داخلی ها پایبند نیستن و مجبور تغییر کنه شما ببینید برای رأی آوردن چه اتفاقاتی تو جامعه ما میفته دیگه دروغ و شارلاتان بازی و اینا که دیگه اصلا بچه بازی محسوب میشه و اصلا به چشم نمیاد. یعنی اگه بگی آقا دروغ میگه، افراد کمی نیستن که دروغ میگن، چون یا که توقعی داری نیستیم. تو یکی از تختی های حکومت دینی که درونش کارگزارانش معاویه‌ای عمل میکنن اسمشون شیعه است، به شیوه دشمن عمل میکنن اسمشون مسلمانه. مثلا جنگ روانی ایجاد میکنه. یه طرف محدود به شرع، یه طرف محدود نیست. معاویه حتی برده های امیرالمومنین هم جذب میکرد، برده ها، نه نیروها رو جذب میکرد، نه داداشش رو جذب کرد مدتی. خب داداش امیرالمومنین، خب داداش امیرالمومنینه، پسر ابو طالبه، از بزرگان قریشه، پسر عموی پیغمبره، سابقه داره، این یه چیزی. اما برده امیرالمومنین هم که آزاد کرده حضرت، معاویه جذبش کرد. چون اومد پیش امیرالمومنین گفت آقا من مثلا فرض کنید که 15 میلیون تومان پول میخوام، 300 درهم پول میخوام، تقریبا مثلا 18 میلیون پول میخوام، یه همچین چیزی. از سهم بیت المال حضرت نداد. بلافاصله معاویه با خبر شد، پیغام داد بیان اینجا 300 درهم چه 3000 درهم بهت میده. جنبه رسانه‌ش براش مهم بود، برای معاویه. اون طرف رفت، یعنی اون طرف جذبش بالاست چون محدودیت نداره. رشوه اصلا مسئله نیست. بیت المال علل اطلاق دستشه، به کسی ربطی نداره. اصلا آیا میشه اینجوری حکومت اداره کرد؟ من خیلی دلم میخواد که شما فضای این که از ابن سینا و ابن عبدالحدید و اینو نقل شده که امیرالمومنین سیاست مدار نبود و بچشید، یعنی چه، بعدش تصمیم بگیریم. ما میخوایم بشیم امیرالمومنین، اگه ما میخوایم بشیم امیرالمومنین سیاست مداری کنیم، باید بپذیریم همشو. خیلی محدودیت های کار امیرالمومنین زیاده. رئیس صدا و سیماش مثلا فرض فرمایید که خبر میرسه با یکی دیگه روز اول ماه مبارک رمضان شراب خوردن و رقصیدن، صداش به گوش همسایه‌ها رسیده، تا مادامی که نرسیده که خب نرسیده، نمیزنه تو خون. صداش که شنیده میشه، امیرالمومنین میره سراغ اینا. یمانی هم که ما قبلا در مورد سنام عرب و اینا صحبت کردیم، امیرالمومنین در مورد کوفی ها میگه. تو این فاصله ای که او رو بگیره، دو نفر هم هی میان بهش پیغام میدن که آه بی خیال شو، اوضاع خوب نیستا. حضرت فرمود حد الهی مسجل شده، باید جاری بشه. میگن تو فرق بین دوست و دشمن نمیذاری، دوغ و دوشاب در حکومت تو یکیه. خب ما در حکومت خودمون بعد از ایزان که تو جلسه حاضرن میدونن که اینجا دوغ و دوشاب یکی نیست. اگه مثلا یه وقتی یکی کاری کرده باشه، تا چند تا فرجه داره که کارهای دیگه ای بکنه. عقلمون میرسه که نباید دوغ و دوشاب یکی باشه. اگر یکی یه روزی جنگیده، اگر یکی یه روزی خدمت کرده، اگر یکی یه این تا مثلا 5 تا اختلاس و 3 تا چیچی و 2 تا اختلال در دادگاه و 4 تا چیچی، اینا فرجه داره، کوپن داره. دوغ و دوشاب چون یکی نیست اینجا. همین این که میگم دوغ و دوشاب ترجمه کردم و گفتم برای تو دوست و دشمن یکی نیست. خوش انصاف این توی جنگ صفین هی هر روز برای تو مثلا توییت میکرد، شعر میگفت، فضا رو عوض میکرد، سپاه شعراشو میخوندن، تو رو داشت ترویج میکرد. حالا یه لیوان خورده دیگه، مال خودش هم بوده. تو خونش هم بوده. واقعا کدوم درسته؟ دو قدوش ها بس اینجا یکی باشه یا نباید باشه؟ همه عرض من که وقتی ما میخوایم بریم به ادعای حکومت دینی کنیم، باید ببینیم که واقعا اگر ما زمان امیرالمومنین بودیم نستجیر الله ما او رو گریه شو در نمیوردیم، نمیگفتیم اصلا سیاست بلد نیست، مناسبات متوجه نمیشه. واقعا هم همینطور امیرالمومنین در برابر حق ناحق و متوجه کنه نشه، یعنی نه اینکه متوجه نشه، به رسمیت نمیشناخت که عمل نکنه، علم اولین و آخرین رو داشت به رسمیت نمیشناخت. کدوم درسته واقعا؟ کدوم درسته؟ اگر کسی پرونده مالی داشت در حکومت امیرالمومنین ابدا بهش پست نمیداد. خب آیا ما به همین عمل میتونیم بکنیم؟ تو سال دیگه الان که ما با یه پدیده مثلا فرد بفرمایید شور عظیمی در احساس مسئولیت و احساس تکلیف در انتخابات ها مواجهیم، اگر همین این نکته رو رعایت میکردیم که کسایی که پرونده مالی دارن و اتهامشون سنگینه بودوش ها رو کم بوده کاندیدا همی شدیم، ما اصلا سیاستش رو قبول داریم یا سیاست معاویه هست که همه جا حاکمه؟ یه عده شیعه امیرالمومنین هم یه عده شیعه معاویه، ولی سیاست معاویه حاکمه در اکثریت و اون وقت اون اقلیت واقعا تو فشاره، کمان که خود امیرالمومنین تو فشار بود. به نظر میرسه آقا تا قبل از حکومت امام زمان سلام الله علیه نمیشه با شیوه امیرالمومنین به صورت کامل موفق بود. چرا؟ این به این معنا نیست که بس حکومت رو رها کنه، اما باید توقعامون رو تعدیل کنیم، نگاهامون رو عوض کنیم. چون گفتن در حکومت حضرت حجت روحی الله الفدا وقتی ایشون تشریف بیاره دیگه به تقیه عمل نخواهد کرد، گفته شده که در روایات ایشان به حق حکم میکنه نه به ظاهر. خب این یعنی چی؟ این دو طرف داره. در حکومت امام زمان دیگه منافق وجود نداره، نفوذی نیست، یا دشمن مقابله یا جبهه منسجمه، چون حضرت اجازه نمیده کسی نفاق داشته باشه. خلافاً ل 11 امام قبلی و رسول خدا، جبهه امام منسجمه، دوست تو سپاه امام پیدا نمیشه چون بلافاصله ازت مجازات میکنه، برخورد میکنه. این خب حکومت امیرالمومنین اینطوری نیست دیگه، حکومت امیرالمومنین کارگزار یا دزدی میکنه، چون امام به ظاهر حکم میکنه کما که پیغمبر به ظاهر حکم میکنه. تقریبا بیشتر ائمه ما وکلای خائن هم داشتن، یعنی چند تا وکیل داشتن توشون خائن هم هست، چون به ظاهر حکم کردن. اون طرف 40 سال شیعه امامه، دردسر کشیده، پای درس ها می اومده، منظورم از پای درس ها جلسات خصوصی درس ائمه علیهم صلوات الله، مسئول وجوهات میشه، کم کم میاد بالا، یهو 80,000 سکه طلا میرسه به دستش، بعد میگه حالا یه تجدید نظری رو عقایدمون بکن. اینی که گفته شده حضرت حجت روحی الله الفدا به حق حکم میکنه نه به ظاهر و تقیه نمی کنه، خب خیلی از عوامل عدم انسجام بین میره دیگه. اگه کسی بخواد بیاد به امام زمان ملحق بشه دیگه مثل زمان پیغمبر نیست که بگه حالا میریم بعد یه شهادت اینی میگیم کارمونو میکنیم، بیان پیش خودمون میگیم انا ملکم انما نحن مستهزئون، مسخرهشون کردیم علکی باشون دلار راست میشه. زمان امامزمان این خبرها نیست. ملحق شدن سوری نداریم، چون حضرت باطن طرف میبینه و یحکمو بالحق نه یحکمو بالظاهر. به تقیه عمل نمی کنه که نشناس طرف رو، توریه نمی کنه، باطن طرف رو اگر با حضرت نباشه رو می کنه. رضا می ترسن از صفای امام خیلی، چون جای نفوذی ها نیست دیگه. این یه پیام داره. چرا امام زمان روی لول فدا باید بیاد مسیر 11 امام قبلی و پیغمبر رو عوض کنه؟ به هر حکم کنه، نه به ظاهر. نظر میاد برای این که نمیشه اداره کرده اونطوری به صورت 100%، چون حکومت امام زمان روی لول فدا حکومت عدل محضه. بنده چند تا دلیل داره اینو که بگم. اولا این که حکومت تشکیل دادن نباید باعث بشه که ما احساس کنیم نیازمون به حکومت امام زمان از بین رفت. ولو حکومتی تشکیل دادیم امروز که دچار مشکلات عدیده ایم، یا فرض کنید یه روزی، حالا بالاخره آرزو که به ما هنوز زیر 40 سالیم جوان محسوب میشیم، عیب نیست مثلا یه روزی مسئولان سالم، پاک دست، همه واقعا انقلابی، همه جان برکف در راه آرمانهای اسلامی، همه حاضرن سرشونو به پای اسلام بدن، همه راستگو، فرض کنیم، حالا امکانش که محال نیست که، آرزوش از درقلب نداره. آیا اینجوری بود نیاز به حکومت امام زمان از بین میرفت؟ نه خیر. جامعه ای که امام زمان توش نیست، فقط اونم امام زمان ها، یه مورد بقیه علمه میره من عرض نمی کنم، بی جهت نیست که اسمش میاد امام معصوم بلند میشه میسته دست رو سرش میزن. هیچ وقت نیاز اون از اون حکومت برطرف نمیشه، ولو در یه حکومتی باشیم که مثلا فرض کنیم سرانه هر نفر 200,000 دلار در سال باشه، اون حکومت با حکومت امام زمان فاصله فاحش داره. اینطوری نیست که الان که گرفتاریم اینو بگم که توجیه کنم مشکلات فعلی رو. نه، نمیخوام توجیه کنم مشکلات فعلی رو. نه امیرالمومنین صلوات الله علیه تونست حکومت رو اونجوری که میخواست اداره کنه، چون ابزار دیگه ای داره که حالا اشاره میکنه. نه حضرت مجتبی تونست. جنبه خود امام مشکلی نبود، اما لایه های خواص و عموم مردم طیف های مختلفی هستند که حالا چند تا اشاره خواهم کرد. نتونستن، هم ائمه بعدی نتونستن این کارو بکنن. همه این شرایط مهیا بود برای اینکه امام صادق سلام الله علیه حکومت جهانی تشکیل بده، این جهانی داخل اسلام منظورم، زمینه سازی مهدویت اتفاق بیفته. یه امامزاده قیام کرد و همه چیزو به گند کشید و بنی عباس اومد بالا. اونجا امام زمان سلام الله علیه نه، از قدرت تکوینیشون استفاده کردن که مثلا چوب کنن محمد نفس زکیه رو، برای امام که کاری نداشت، تبدیلش میکرد به یه مجسمه. کاری داشت، چون در دوره حضرت اینه که حضرت به تقیه عمل نمی کنه، به حق عمل میکنه، دست سر مردم میشه، عقولشون کامل میشه، یه تغییراتی مردم میکنه، مردم حس نیاز پیدا میکنن. الان جامعه ما حس نیاز به امام زمان نداره. بازم میگه فلانی بیاد دیگه آمریکا حمله نمیکنه، فلانی بیاد دلار ارزون میشه. بنده نمیخوام بگم مردم ناامید از تغییرات باشن، اشتباه نشه، اما اینی که حس میکنه بدون امام زمان مشکلات حل میشه، این خودش اول بدبختیه. حکومت اسلامی رو باید تشکیل داد، ولی حکومت اسلامی آرمانهای ما رو برای ما برمه ها نخواهد آورد. اگه قرار بود اینطور باشه، معنی نداشت که 1400 سال مردم علاف باشن بی خودی. علاف نیستن مردم، مردم منتظر کسی هستن که جز از او این کار دست کسی بر نمیاد. اگه قرار بود کسی دیگه هم بتونه این کار بکنه، علاف بودن کلا. یکی این که تغییر نمی کنه امام زمان، مدارا نمی کنه. شما همین حادثه اخیر رو ببینید، اینا رو تاریخ باید نشون بده که ما پلیس بفرستیم یه جا بگیم تفنگ نداشته باشه، حتما باید نیرو انتظامی من 5 تا کشته بده تا اجازه فعالیت داشته باشه. کجای عالم اینجوریه؟ تا چند تا کشته نده انگار نیروهای مثلا عربستان سعودی هم که تو ایران طرف نظم برقرار میکنه، تا کشته نده اجازه عکس العمل نده. بعد طرف میاد رسمانم میگه من گفتم. در خود رمضان مدارا نداریم، یعنی بخواد مدارا کنه همین طور میشه. کسی هم نمیتونه کار امام زمان سلام رو بکنه، اصلا قید امام معصوم کسی نمیتونه این کار رو بکنه، چون باطن بین نیستیم که ما. به حق عمل میکنه نه به ظاهر. دست رو سر مردم میشه، عقول کامل میشه. آقا عقول کامل میشه یعنی چی؟ یعنی مشکل این که من استجیر بالله شهوت زانی میکنم اینی که عقلم کامل نیست دیگه. ما به ازای شهوت پناه خدا رمضان الله شروع نفسنا نقده رشوه بگیرم اثرش بلافاصله تو زندگی معلوم میشه، ماشینم تغییر میکنه. ولی تعقل و آخرت دیدن این نسیه است. سخته، این سخته که آدم در معرض رشوه 500 میلیاردی قرار بگیره، رشوه 200 میلیاردی قرار بگیره، ولی نه آقا یه قیامتی هم هست. این سخته. اینی که نوشتن امام زمان سلام الله علیه تشریف میاره دست و سر مردم میکشه، عقل ها کامل تر میشه، یعنی کمک میکنه اینا شهوتزانیشون کم بشه. اینا ابزاره، بقیه ایمینو نداشتن، یعنی بنابر استفاده نداشتن. نه امیرالمومنین هم قدرت امام زمان رو داره. بعدم داریم که در حکومت امام زمان سلام الله علیه زمین برکاتش از زیر زمین میفرسته بیرون، هی معدن مثلا کشف میشه. یعنی چند تا اتفاق خارق العاده میفته، 4 تا اتفاق خارق العاده میفته تا حضرت حکومت رو اداره کنه به سمت عدل کلی بره. خب نه ولی فقیهی در یه دوره‌ای، امیرالمومنین وقتی این 4 تا ابزار نداره نمیتونه اون حکومت رو به اون شکل داره کنه. لذا حکومت امیرالمومنین حکومت آرمانیه، تشیع نیست. امیرالمومنین امام آرمانی تشیع هست، اما حکومت امیرالمومنین حکومت آرمانی تشیع نیست. الگوی برتر نیست، چون الگوی برتر حکومت حالا وقتیه که همه شرایط مثل امیرالمومنین باشه. کارگزار امیرالمومنین که مثل امیرالمومنین نیستن. اگر آرمانی بود که روز اول پیشنهاد بدن میپذیرفت، نیاز به التماس نبود. امیرالمومنین تو بخش خودش کمکاری نمیکنه، معصومه، ولی باز دستش بسته است، چون تقیه داره، چون مدارا داره، چون حکم ظاهر داره. این برای ما هم هست. ما اگه بشینیم با خودمون دو تا چهار تا کنیم، من نمیدونم چند نفر مؤمنه به حکومت امیرالمومنین پیدا میشه کرد. و این شعاری نیست. بعد ببینیم شاید اونا که میگفتن عمر سیاست مدار تره، سیاست مدار تره. یعنی وقتی ما میبینیم مقدماتش به اون سمت نمیره، ما در انتخابات ها میبینیم جذب حد اکثریه به هر قیمتی که شده. این شیوه معاویه است، شیوه امیرالمومنین. امیرالمومنین میتونه پسر عمر رو که قتل کرده ببخشه، یادگار خلیفه دوم بیا تو جبهه امیرالمومنین، چون اصلا خیلی افت داشت برای عبیدالله ابن عمر که بره زیر پرچم معاویه. ولی امیرالمومنین فرمود 5 تا قتل کرده، قصاص باید بشه. و معاویه میگه نه، بیا جتی بخوای بهت میدن. ما اگر در این انتخاباتی بودیم، مشاوران رسانه‌ای افرادی که تو انتخابات ما شرکت کردن، ببینی حتی اونایی که ظاهرن بیشتر دین دارن یهو میبینی با یک کس دیدار میکنه که سر صداش همه عالمو میگیره. چرا؟ چرا با یه آدمی که خیلی قیافش با شما فرق داره، از زیر گلوش تا مچش نقش و نگار داره با شما دیدار میکنه؟ چون مشاور شما میگه اینجوری میتونی جذب کنی. نه؟ اینجوریه دیگه. شیوه امیرالمومنین خیلی جواب نمیده. رو در وایسی که هم نداری. من نمیخوام جسارت کنم بگم که فلانی بی تقواست، من از همه عالم بدترم خودم. شک ندارم. نه برچسب بی تقوایی میخوام به کسی بزنه، نه برچسب مثلا این با تقواتر اون بی چه میدونم کی به کیه. ولی ما برای به دست آوردن حکومت گاهی عدول میکنیم. از بنده نمیخوام بگم، یه جایی مفصلی عرض کردم شیوه اهل بیت طرد گناهکارانه، ابدا، به ویژه گناهکاری که از جبهه اسلامی دفاع میکنه. اینو یه بار توضیح دادیم، اونو جذبش میکنه ولی اونو پل نمیکنه برن روش وایسن برن بالا، دست زیر بغلش میگیرن بلندش میکنن، نه روش برن وایسن. این تفاوت سیاست. چرا سلبریتی ها تو جامعه ما که تو قشر عظیمی از اینا سگبازی ارزشه، نجس پاکی ندارن، معلوم نیست بخ کرده یا نه، اینا چرا انقدر برد دارن؟ این شیوه امیرالمومنین نیست. بنده نمیخوام بگیم از فردا داست بگیرن همه رو درو کنن، نبدن. اینی که شما از اینا بخواید جذب کنی برا بالا رفتن، فرمانده حزب الله چهار بدید میشه سید حسن نصرالله، یه نواده روح الله میتونم بگم شما تکرار کن. ایشون با مثلا بازیگر و خواننده زنم ممکنه دیدار کنه، ولی در معرض انتخابات نیست. من ابدا نمیخوام بگم شما از فردا یکی تفنگ بگیرید دستتون تو خیابون سلبریتی ها رو بزنید، نه اصلا نمیخوام اینو بگم، اشتباه برداشت نشه، من نگاه هم درست نیست. اما او میبینه این زنه برداشته، یا یه زن عربی بود در مصر، متاسفانه تا مدت ها قرآ برای تمرین مقامات عربی قاریان قرآن نوای این خانم رو گوش میداده. ایشون یه زمانی که جنگ اعراب و اسرائیل بود به نفع اعراب و علیه اسرائیل شعر خوند، خب بی حجاب هم بود بنده خدا. حالا یه خدمتی کرده به جبهه حق، چکش بزنیم، بی حرمتی بهش بکنیم، تعبیرش نه ازش باید تشکر کرد، یه گلم گردنش بندازن، البته یه مادمازل بره او رو در آغوش بگیره. من نمیخوام بگم دف بگی عجب آدم خشنی هستی، نه، در شیوه اهل بیت این نیست. اگه یه نفر پرچم بلند میکنه، پرچم حق رو بلند میکنه، حتما باید حمایتش کرد. اما اینو پل نمیکنن روش برن وایسن، یعنی نگاه تکریم بهش دارن که تو خدمت کردی، نه اینکه وسیلش کنی بگی این چیز خوبیه. خب ما اینو سالها دیدیم دیگه. یکی از کسانی که در حکومت ما رئیس جمهور شد و من او رو همواره لعن میکنم به قاتلان از زهرا مشهور بشه، چون که در تریبون رسمی گفت مولا یعنی دوست. خب شما این جمله رو بگید جمعیت اهل سنت رو جمع میکنی که پشتت رای بدن، به چه قیمتی؟ به قیمت نفی قدیر؟ خب اتفاق افتاده، رأی آورده طرف، خب این شیوه جواب داده. خب وقتی این شیوه جواب میده، دورای بعدم جواب میده دیگه. یا مولوی عبدالحمید با سواد میشه، با شعور میشه، دراویش محترم میشن. بنده نمیگم اصلا کسی بره یعقوب دراویشو پاره کنه، اشتباه نشه. یه وقتی نگاه شما تکریم انسانه، معرفی نداره. با تو شریکم در خلق. یه وقت اینه، یه وقت شما باج میدی که اونا هم باج بدن، باج میدی که بهت رأی بدن. این دیگه تکریم نیست، این بده بستون، این معامله است، این شیبه معاویه است. خیلی شیبه معاویه کم جایی هست تو کشور ما اجرا نشه انصافا. ببین بررسی کنیم ببینیم. و اگر این به رسمیت شناخته بشه، واقعا امیرالمومنین از سیاستی که این هست چی چی سرش نمیشه کنه، بلد نه اینا رو. یا حالا این کسی از یاد میشه که بلده، به رسمیت نمیشناسه، عمل نمیکنه. سختی اونجاییه که در حکومت امیرالمومنین صلوات الله علیه یه عده سربازاش مثل خودش عمل میکنن، یعنی در راستای خودش، بقیه اینا هم شهروندان مثل بقیه عمل میکنن. یه وقتی یه نفری تو کشور ما گفتن حقوق نجومی خورده، نه 570 میلیون چقدر، دخترش رو حق بابا میشته از این حرف. یکی از نزدیکان امیرالمومنین از بیت المال اضافی برداشت، وقتی امیرالمومنین فرمود که اینو خوندیم قبلا نامه چلیکو، برگردون گفت سهم من بیشتر از اینه. این خودش طلبکار اصلا میدونه. اونی که ما میفهمیم در سیستم امیرالمومنین کارگزار به اندازه این که کفاف اقلی داشته باشه از بیت المال ارتزاق کنه اشکال نداره. امیرالمومنین در دوره حکومت خودش از بیت المال حقوق میگرفت محدود. دوره خلفا هم شکلی بوده، نه به محدودیت زمان امیرالمومنین. مثلا روزی یه نصف باز میفرستادن در خونه عمر، این ثبت شده، حقوق خلیفه دوم ثبت شده. تا اینجا هاشو خلاصه اینجور زمان خلیفه دوم اجازه نمیشد، یعنی حکومت مردم اجازه نمیدادن که فاصله ها خیلی زیاد بشه. ولی بعدن گفتن آقا این داره نخبه است، داره کار سیاسی میکنه. من اشاره میکنم، نمیخوام سیاسی حرف بزنم، اشاره میکنم که شما ببینید، فکر کنید اینی که من دارم میگم بالاخره چند تا نکته مهم امروز گفتم. اگه بپذیریم نگاه ما به حکومت عوض میشه. یه وقتی یه بنده خدایی رو از معدود مواردی که محاکمه فردی رو زنده تلویزیون ما پخش کرد، این آقا بود که البته اینقدر بعدن فشار رو بردن اجازه ای که محکومیت رو کامل تحمل کنن ندادن. فشار تودا از پایین و چونه زنی از بالا و حکم حکومتی و ایشون اومد بیرون، تو تلویزیون پخش میکرد که میگفت آقا من این آدم رو میارم، خیلی قدره. حالا یه خوردم داشته هاش بیشتر از برده هاشه، حالا یا خودم بهش حقوق بیشتر میدم. مثلا اون موقع فرض بفرمایید حقوق یه نفر 150 هزار تومان بود، 9 میلیون اون گرفته بود. مثلا خدماتی که داره بیشتر از این فاس. این نگاه اصلا تو حکومت امیرالمومنین آیا هست یا نیست؟ خب همون زمان هم افراد زیادی از بزرگان سیاست، هم رئیس جمهور و هم کسای دیگر، حمایت میکردن از اون فکر. من الان دنبال اینکه اون فکره درسته یا نه، یا داشته هاش برای حکومت بیشتر از برده هاشه. بله اگه شما مادی فقط نگاه کنی، صرف، نه آخرتی نه دنیایی هم نه، مادی صرف پولی حساب کنی، چرا؟ اما اینو توجه نمی کنی که فساد اداری ایجاد میکنه این کار. شما امضا میکنی، دیگران هم جایی تونستن بگن من اگرم توی شرکت خصوصی بودم اینقدر داشتم. خب برو توی شرکت خصوصی، انشاءالله حکومت امام زمان بیاد معلوم میشه که کسی بخواد کارگزار دولت امام زمان باشه چجوری براش حقوق تعیین میکنه. یعنی من اگرم توی دانشگاه بودم، پام رو پام انداخته بودم، لم داده بودم، خوابیده بودم، بیشتر از الان میگرفتم. علنا داره میگه این آقا که من دانشگاه بودم، پا
پامو پا انداخته بودم لم داده بودم. خب حرام خورده بودی برادر من پول هیئت علمی برای اینکه بشینه مطالعه کنه، نه پاشو رو پاش بندازه. تو اون موقع هم که میخوردی توی دانشگاه اگه اینجوری که خودت میگی حرام میخوردی، چون هیئت علمی تعداد ساعت باید تدریس کنه، باقیش باید مطالعه کنه. حالا کار ندارم که چند تاشون الان پیدا میشن تو دفتراشون جاهای دیگه پروژه مروژه دارن، حرامه. خب پول به شما دادن به ازای اینکه بشینید تحقیق کنی، نه اینکه به ما میگفتش که این جزوه رو من 9 سال پیش نوشتم دیگه رفتن کردم ببینم، همینجوری هر سال گفتم، چون صبح تا شب داشتیم بر اونور کار میکرد خواستگی میکرد. نگاه ما به حکومت امیرالمومنین باید یه بار بررسی بشه. شاید ما به این نتیجه برسیم که عطاش و بلاغاش ببخشید. سخت. تو حکومت امیرالمومنین گاهی حق احقاق نمیشه به خاطر بعضی از مصلحت‌ها. بعضی دادگاهی ها اتفاق نمیفته. زمان امیرالمومنین مغیره هست. ها؟ لعنت الله علیه. اما امیرالمومنین مغیره رو دادگاهی نمی کنه. چرا؟ چون زمان امیرالمومنین زمان یحکم و بالحق نیست، دوران عدم یحکم و بالحق. به اونی که از اول جلسه توضیح دادم اینجا کسی یه دقیقه رو گوش بده ممکنه بد برداشت کنه، دوران عدم تقیه نیست، عدم مدارا نیست. امیرالمومنین قاتلان همسرش رو تو مدینه میبینه، اینا میان مشورت اصلا میدن به حضرت. کم شنیدین مغیره میاد و حضرت صحبت میکنه. این حکومت خیلی دست و بالش بسته است. در حکومت امیرالمومنین فدک اگه خود حضرت میخواد بگذره، نوادگان زهرای ازهر که معلوم است فدک بگذرن که هیچ نظر سنجی نمیشه. فدک مال یه عده است، فقط مال امیرالمومنین که نیست. حضرت هم کوتاه نمیاد، چون نعم الحکم و الله میفهمن قیامت ما دادخواهی خواهیم کرد، ولی الان شرایطش نیست. این دست و بالش بسته است. چی میتونه حکومت امیرالمومنین موفق کنه؟ آقا اینو عرض کنم وارد روزه بشه، چی میتونه حکومت امیرالمومنین موفق کنه؟ چون امیرالمومنین دود راست که هیچ مشکلی نداره حکومتش. اونی که شما میبینید و من میبینم اینه که حکومت امیرالمومنین در توده ها دچار اضمحلال شده، یعنی سرباز صفر نداره حکومت امیرالمومنین، نمیان به جنگن. امیرالمومنین مشکل کمبود فرمانده پیدا نکرده. نگفتن مثلا لشکر داشت نمیدونست که مسئول پیاده نظام و سوار نظام و اینا بذاره، اینو نگفتن. هیچ چی میشه توده ها همراهی نمی کنن؟ توده ها وقتی دچار تناقض میشن عقب میرن. شما به مردم ما الان دوره‌ای بوده میگید برید جون بدید، میرن جون میدن. بعد دوره‌ای مراجع میان وسط میگن یارانه نگیرید میگیرن. چرا اینجوریه؟ چون میگه اینا میلیاردی دارن میخورن بعضیا، من 45 تومن نگیرم عمرن میگیرم، اصلا نیازم نداشته باشم میگیرم میدم فقرا. چون اینو یه مو از خرس کندن و مال از یاغی گرفتن میدونه. اگه دلش با حکومت باشه اینطوری نیست، 100 برابر بیشه. بچه‌شو داده. من میشناسم کسی که بچهش شهید شده ولی از یارانش نگذشته. چرا؟ یعنی 45 تومن براش مهم بوده؟ نه خیر. اون روزی که بچه‌مو دادم بعضی از مسئولین تو میدون جنگ بودن، بچه‌هاشون شهید شدن. الان من 45 تومن رو بدم اون طرف اصلا آب مرواری هم بیاره چشش باید خارج بره عمل کنه. برای چی من 45 تومن میگیرم که 45 هزار تومان از دزدی محافظت میکنن؟ اینو میدم به فقرا. نمونش اینه، یه آمار اگر کسی جرأت داره منتشر کنه، خانواده های شهدایی که 45 هزار تومانشون رو گرفتن بعد از فتاوای مراجع نپذیرفتن، تبعیضه. این توده مردم وقتی میبینه که بدنه خواص خوب عمل نمیکنه لجبازی میکنه، حقم داره. چند تا ما جانباز داریم جفت پاشون از دم کمرشون رو دم باله رونشون قطع شده ولی یارانهاشون رو میگیرن، نیازم لزومن نداشته باشن. من این 45 تومن میگیرم میدم به این که میاد خونمونو پلاژو پاک میکنه، اقلا این 45 تومن از دزدی جلوشو میگیرم. وقتی تبعیض ببینه واکنش نشون میده. کی میتونه این وسط اتصال بین فکر امیرالمومنین و توده برقرار کنه، اونا احساس و تناقض نکنن؟ این گروه های مختلف خواستن. عین عمار یعنی این، یعنی من علی ابن ابی طالبم هستم ولی عمار نیست که پیوند بده. اگه عمار بود حکمیت اصلا رخ نمیداد. حکمیت یعنی نمیدونیم علی یا معاویه. عمار شهید شده بود. یکی از گروه هایی که خیلی جدی میتونن کمک کنن به حکومت اسلامی شهادت طلبانن. اینو عرض کنم و با همین میخوام روزه بخونم. چرا؟ چون شهادت طلب اونه که شهیدانه زندگی میکنن، اینا پاکن، آماده سر دادنن. اگر گاهی ظلم میشه به بعضی از نیروهای نظامی ما، برای اینکه مردم انقدر شنیدن اینا کاسبی میکنن، در کاسبی های خرد و له کردن ناخواسته یا خواسته، احساس رقابت با اینا میکنن. هی شما باید بگید ببین شهید مدافع حرم. کجای دنیا شما دیدید که یه نمونه برای من پیدا کنید که یه کشوری نسبت به شهدای جوانش بی احترامی کنه؟ ابدا این کار نمیکنه. منطقه اگر مردم احساس کنن که این نیروی نظامی برای اینکه بعضی از هزینه‌هاشو در بیاره مجبور کاسبی کنه، یه وقت پروژه ها انقدر کلانه از اخته کسی بر نمیان، انقدر سودآور نیست، اصلا این باید بیاد اینجا جهاد کنه ور داره کارو، یه وقت نه کار سودآور از اخته شرکت های کوچیکم بر میان، این میاد جمع میکنه، احساس رقابت میکنن. بعد شما باید بگی آقا چم میگیری کشته بشی؟ این چرا تو جامعه ما اتفاق افتاده؟ چم میگیری کشته بشی؟ کجای دنیا اینطوریه؟ بگن اینا میرن پول میگیرن کشته بشن. گبرا هم اینجوری نیستن. ما بد عمل کردیم. اون گروهی که میتونه بین افکار عمومی و سران سالم ارتباط برقرار کنه، گروهی هم که مثل شهدا زندگی میکنه. بی توقع میجنگه. بی توقع میره میدون. توسل به اینا اثر معنوی داره، یادمانشون فضای جامعه رو تأثیر میکنه. هر چی جامعه در منجلاب رفته باشه یه سر بریده وقتی میاد میشه حججی، شما ببین چه موجی ایجاد میکنه، چون باور شده، چون حججی برای انتخابات سر نداده بود، یه دست بده که بیاد تو انتخابات، 10 سال زندان بره که بیاد انتخابات رأی بیاره، نه داشته هاشو داده بود چی بیان نگرفته بود. هر چی فوش بدن، هر چی انقل داشته باشن رو بحث شهادت و مدافع حرم و فلان، وقتی حججی بیاد نمیتونن مقابل کنن مقابلش. من این از دفتار زهرا اطهر بهش رسیدم. حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از پدرشون دیگه گذشته، شهادت حضرت زهرا گذشته، خب مجلسی نگرفت، خانه امیرالمومنین هیچ تجربه‌ای نداشت که مجلسی برای زهرا اطهر بگیرن. معمولا این مجلس بزرگداشتی برای شهیدی تازه گذشته میگیرن، فضایلش رو بیان میکنه. حضرت روزای آخر، یعنی اون بعد از پیغمبر اکرم، از فراغ پیغمبر می سوخت. خود حضرت هم فرمود، فرمود هم اینکه خیلی پدر من زحمت کشید برای اینکه این نهال اسلام بارور بشه. وقتی میبینم داره جریان منحرف میشه، وقتی میبینم قاسبانی که دشمن بودن دارن یکی یک سر کار میان، احساس میکنم همه داشته هایی که پدرم جمع کرد و اینو دارن نابود میکنن. رضا از فراغ پیغمبر گریه میکرد از در
اما نمی رفت سر قبر پیغمبر، با اینکه قبر مبارک رسول خدا تا خانه حضرت زهرا خیلی فاصله کمی داره. حضرت برای فراق پدرش می رفت گلزار شهدای احد گریه می کرد، سر قبر حمزه گریه می کرد، تصریح خود حضرته، می گفتن برای چی شما اینطور گریه می کنی، زجه می زنی؟ لقد قطعت نیات و قلبی لبکائک، اصلا جگر من پاره شد، راوی میگه اینجور شما گریه میکنی. حضرت میفرماد که لفقدان ابی، بابامو از دست دادم. خب پدرتو شما از دست دادی، برو مدینه، خونه شما داخل مسجده، قبر مطهر پدرتم داخل مسجده، هیچ جایی هم شریفتر و مقدستر تو این عالم از قبر پدرت نیست، همونجا برو. اما زهرای اطهر سلام الله علیها دنبال این که این جامعه رو از این منجلاب برگردونه، جامعه رو که از منجلاب برگردونی باید پرچم شهید بلند کنی. لما قبض رسول الله کانت فاطمه تو تأتی قبور الشهدا، کانت تأتی، دائما کار دائمیش بود. خب صدیقه طاهره قبل از هجوم بارداره و شهدای احد دورن، اونایی که رفتن دیدن. بعد از هجوم هم حضرت جانبازه، ولی کانت فاطمه تو تأتی قبور الشهدا، فاطمه زهرا سلام الله علیها میافتاد گلزار شهدای احد، اونجا گریه میکرد برای فقدان پیغمبر. و تأتی قبر حمزه، سر قبر حمزه هم مینشست، یعنی اگه تو بودی اینطور نمیشد، جامعه ما حمزه لازم داره. قبل از اینکه حمزه بیاد اسلام بیاره، هر کسی ایمان می آورد به ظاهر ذلیل می شد، اینقدر اینا رو کتک می زدن، سنگ و سینه ها اینا می زاشتن و تربیت می شدن. و پیغمبر هم پیغمبر رحمت بود، صلاح نبود حضرت بخواد درگیر بشه، اصلا کشته می شد پیغمبر. حمزه که اسلام آورد دیگه کسی رو توی مکه کتک نمی زدن، دیگه دیده نشد به یه برده سیلی بزنن، دیده نشد به یه مظلومی حمله کنه. اگر مادر عمار رو کشتن توی مکه، قبل از این بود که حمزه بیاد، وقتی حمزه اومد دیگه جرأت حمله نداشته. لما قبض رسول الله کانت فاطمه تو تأتی قبور الشهدا، رفت سر قبر شهدای احد و تأتی قبر حمزه، اونجا گریه میکرد. این اگه بخوام درست کنیمش، باید برگردیم به فکر شهدا، کیا بودن اونایی که مثل حمزه سید الشهدا سینه مبارکش پاره پاره شد برای اینکه از اسلام دفاع کنه. حمزه از اسلام نخورد، بلکه جگرش رو تقدیم اسلام کرد. تو بودی اینطور نمیشد. صدیقه طاهره آدرس به ما داده، یه وقتی وضع جوری وخیم شد که خدای نکرده مثل ماجرای بعد از پیغمبر شد، درمان اینه که به سمت شهدا برید. فر رو الش شهدا، فکر شهیدان ما رو زنده میکنه، چون شهید وقتی جهاد میخواد بکنه دنبال جیبش نیست. چقدر ما داشتیم شهدایی که دوتا مغازه داشته، یکی فروخته اوائل جنگ اسلحه خریده رفته جنگ، یکی هم خانومش اداره میکرده. اون موقع نه درجه بود، نه حقوق بود، نه رتبه بندی بود، اومده بود خودشو دار و ندارشو فدای اسلام کنه. حالا من یه جمله عرض کنم و تحویل بدم. راوی میبینه حضرت زهرا اینطور گریه میکنه، میگه بیبی اینجوری که شما میگید همه چی منحرف شد، حق از بین رفت، حق علی رو خوردن، خب چرا خود علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه نیمد میدون، نیمد دفاع کنه؟ یه روایتی گفته صدیقه طاهره که هیچ کس تو این عالم اینطور به این روایت عمل نکرده. فرمود که از پدرم شنیدم مثل علی که مثل الکعبه، مثل علی مثل کعبه است، تا من فاطمه هستم دورش بگردم نوبت به علی نمیرسه، اومدم کنارش رو ادا یار جمع کنه، تا من باشم نمیذارم علی بخواد اقدام کنه، اون امامه، جایگاهش باید حفظ بشه. زهرا جان در همون دوره حکومت امیرالمومنین کسی نبود اینطور دورش بگرده و صورتش میزن. فهمود مثل علی یعنی که مثل الکعبه التؤتا ولا تأتی. پیغمبر دستور داد دور علی بگردیم. من اگه اومدم تو میدون اومدم خودم رو فداش کنم چون کسی نیست. همه وجود صدیقه تعالی اگر نگاه کنید دیگه اینا رو برای امام زمان میگه. آقا جان تا مادر شما بود امیر المومنین عزت داشت. به خانه که حمله کردن اجازه نداد خراش به بدن امیر المومنین بیاد. وقتی بردن امیر المومنین و مسجد میخواستن بیعت بگیرن فرمود به خدا نفرین میکنن. کوتا نیامد. برای دفاع از امیرالمومنین مسجد رفت سخنرانی کرد. برای دفاع از امیرالمومنین در خونه یکی که انصار مهاجر رفت در زد رو زد شبانه. وقتی دیگه بدن مبارکش اجازه نمیداد فقط یه گوشه نشسته بود مثل سر قبر حمزه سید الشهدا گریه میکرد. خبر رو برسونه. او نمیتونه تحمل کنه که علی تنهاست. این جمله راحت از زبان ما در میاد. زهرای ادهم سینه شو سفر کرد که علی تنها نباشه. این روزای آخر دیده بی بی سلام الله علیها وضعش وخیم شد. توان نداشت. بستری شده بود. هیچ وقت من خیلی گشتم خدا شاهده. این همه جراحت به بدن مبارک اون صدیقه تعالی که وقتی پیغمبر یه روز رفت خانه حضرت زهرا که زهرای اطهر داره دستات میگردونه آسیاب دستیه. این کار برای یک زن عرب اصلا کار محسوب نمیشه. نمیدونم چقدر اون بی بی لطافت داشته که پیغمبر تا چشمش افتاد به دستات زهرای اطهر گریه کرد و فرمود تعجلی یا بنتی مرارت دنیا به حلاوت الاخره. دخترم این سختی دنیا تموم میشه. یا رسول الله یه دستات گردوندن و شما گریه کردین. امیرالمومنین وقتی اومد خونه وقتی میدید گریه میکنه. من یک بار ندیدم در گزاره که صدیقه طاهره از درد شکوه کرده باشه. ام سلمه که محرم بود اومد عرض کرد بیبی جان چطوری؟ حضرت نفرمود دستم درد میکنه. فرمود فقدن نبی ظلم الوسی. بابامو کشتن وسی مظلوم شده. هیچ وقت گله نکرد از درد. آمد امیرالمومنین خونه دید داره گریه میکنه. آمد سرش رو دامن گرفت برای چی گریه میکنی؟ او خودش رو نمیبینه. فرمود ابکی لما تلقا بعدی برای تو گریه میکنم دیگه بیش از این از دستم بر نمیومد. روز آخر قبل مغرب که شد من دو تا جمله بیشتر نمیگم. من این روزا متوسل به امام حسن هم حاجت دارم. هر جور هستم همینو خوندم. این روزای آخر وقتی رفت روز آخر وقتی خادمش رو صدا کرد حضرت فرمود بیا میخوام لباسامو عوض کنم. لباساشو حضرت عوض کرد استحمام کرد. میدونستم این المومنین دست تنهاست. علی باید دست بکشه. زخمها رو خودش شد. تو منابع متأخر نوشته شاید لباس بچه ها رو عوض کرد. یه شانه به سر امام حسن امام حسین زد. مدتی بود ندیده بودن مادر بنشینه. خدا تو قرآن می فرماد ما شاکران رو می شناسیم. اذان مغرب که گفتن امام حسن امام حسین گفتن میریم مسجد نماز بخونیم شکر کنیم. ما چند روز بود ندیده بودیم مادرمون بنشینه. من اینطور می فهمم از زهرا نمی خواست اون صحنه رو بچه ها ببینن. وقتی رفتن دست ما فرمود بستر من رو به قبله کن. من حفر رو روی من بکش. برو لحظاتی بگذر بعد بیا. اسما میگه وقتی من برگشتم ملافه رو کنار زدم. چشماشو بسته بود، راه ارتباطی با بهشت رو بسته بود. صدا زدم یا سیدت النساء یا فاطمه الزهرا، پاسخی نداد. من مشوش بودم این آقازاده ها اومدن، این آقازاده ها که اومدن تو توقع داشتن مادر نشسته باشه. نگاه کردم دیدن رو زمین پارچه روش کشیده. یا اسما ما یونی مهم منافی ها به سار قرار نبود بخوابه. امام حسن جلو اومد، امام حسن پشت سر. من یه جمله دیگه بیشتر نمیخوام بگم. یا امام حسن روبند و کنار زد. اسما میگه یک بار صورت مادر رو بوسید. هیچی مثل امام حسن از صورت حضرت زهرا خبر نداره. باورش نیست از دنیا رفته. این صورت درد داد، یه بار بیشتر نبوسید. قلمینی یا اما فعنبو که الحسن